بسم الله الرحمن الرحیم.
غرق شدن تو جنبه های ناپایدار زندگی دنیوی، این که اینقدر به همین مسائل ظاهری دنیوی انسان مشغول باشه که دیگه از اندیشیدن در مورد خودش باز بمانه، از تفکر در این که واقعا من کیستم باز بمانه، فرصتی دیگه براش باقی نمونه که به خودش بپردازه. من واقعا کیم؟ من برای چی ساخته شدم؟ برای چی ایجاد شدم؟ خب هر مصنوعی رو صانعی میسازه یک مقصد و مقصودی داره. این ساعت رو ببینید، اگر اون کارخانه ساعت سازی ساخته، بالاخره یه هدفی رو باید تأمین میکرده. این ساعت زمان رو به دقت میتونسته مشخص کنه. خب ما رو ساختن برای چی؟ خدا ما رو ساخته برای چی؟ هدف ایجاد ما چیه؟ هدف زندگی ما چیه؟ ما باید به کجا برسیم؟ خب وقتی نموند برای آدم، اون بعد برق خوردن و نمیدونم نوشیدن و گفتن و شنیدن و دادن و گرفتن و امثال این حرفا، فعالیت های ظاهری آمد و شدها و امثال اینا باشه، آدم که غافل بمونه از اینا، طبیعتاً دیگه این آدم سرمایه های وجودیش رو در جهت رسیدن به اون هدف هستی خودش دیگه نمیتونه سامان بده، زندگیش رو نمیتونه برنامه ریزی کنه تا به اون هدفی که از ایجاد اومده نظر بوده دست پیدا کنه. اصلا نباید اینجوری غرق جنبه های ظاهری زندگی شد، چون بازموندن از اندیشیدن در مورد خیشتن و هدف زندگی خیش و تنظیم فعالیت های خود در جهت رسیدن به اون هدف، خسارت و حرمان بسیار عظیمی رو در پی میاره. چه بسا انسان یک عمر تقلا بکنه و رنج بکشه به گمان این که داره به خودش خدمت میکنه، در حالی که در پایان راه زندگی متوجه بشه که نه، به یه بیگانه ای به گمان خود خدمت کرده و خودش توحیده است و محروم باقی. این مثال قشنگی مولانا داره همین مفهوم رو بهش اشاره کرد. حالا اگه بخوایم به زبان امروزی باز بکنیم، یه شخصی بود، این یه خونه یه خیلی کوچک محقر مخروبهی تنگ و تاریک در یه منطقه محروم شهر داشت و سالها اونجا با رنج و مشقت زندگی میکرد، منتها یه زمین بزرگ مرغوبی هم توی منطقه بالای شهر داشت. این برای از سالها رنج کشیدن از زندگیتون خانه نمور و تاریک و مخروبه به فکرش رسید، گفت من دیگه تا کی اینجا رنج بکشم؟ خوبه برم تو اون زمینم یه خونه مجلل راحت زیبایی بسازم و دیگه بقیه زندگیم رو اونجا زندگی کنم. منتها این بنده خدا برای عملی کردن این تصمیمش با مشکلی مواجه بود. مشکل این بود که این باید روزها میرفت دنبال کسب درآمد برای زندگی. پس که مثلا به تعبیر امروزی ما، مثلا کارمند دولت بود، باید صبح ساعت 7:30 سر کار اداریش بود تا ساعت 3:30 بعد از اونم باید مشغول انجام وظیفش بود و جزا وقتی نداشت برای اینکه بره سراغ ساختن ساختمون برای بود. نشست فکر کرد و آخ به بطول ام راه حلی به نظرش رسید. خب من صبح ساعت 7:30 میرم سر کار تا ساعت 3:30 بعد از اون مشغول کار اداری هستم. ساعت 3:30 که آمدم خانه، خب یه غذایی میخورم بگیرم بخوابم، مثلا ساعت 4 بعد از ظهر بگیرم بخوابم تا ساعت 12 شب، 8 ساعت خواب کافی میتونم بکنم، تمام خستگی و نیازم به در واقع خواب تامین بشه. ساعت 12 شب برم سر زمینم تا نزدیکای صبح کار کنم، نزدیک صبحم بیام خونه یه صبحونه بخورم و برم سر کارهای دیگه. دید راه حل خوب بچه از شب اول شروع کرد دیگه. شب اول رفت سر زمین و نقشه پیها رو با گچ روی زمین کشید و شب دوم شروع کرد به کندن پیها و هر شب دیگه کارش این بود میرفت سر زمین. به تدریج پیها رو کند و پیریزی کرد و کم کم ستونها رو کار گذاشت و دیوارها رو بالا آورد و سقف‌ها رو زد و سالهای متمادی هر شب کارش این بود، تا اینکه بالاخره بعد از چندین سال تلاش بی‌وقفه یک خانه مجلل زیبای بسیار عالی تو این زمین ساخته شد. وقتی خونه تکمیل شد گفت خیلی راحت شدم، حالا از خود کشی میکنم میام تو این خونه و دیگه بقیه زندگیم رو لذت میبرم. اطول با خودش فکر کرد گفت یه از خود کشی یه روزه، یه لازم نیست شب این کارو بکنم، فردا رو مرخصی میگیرم نمیرم اداره و از اون کشی میکنم. هیچی فردا رو مرخصی گرفت و از صبح شروع کرد اسبابای خونه رو شروع جمع کردن، نزدیکای زور اینا رو بار کامیون کرد و اومد سراغ خونه جدیدش که اسبابا رو بچینه و دیگه اونجا زندگی کنه. ولی وقتی رسید به این خونه جدید، نگاهش به این ساختمون افتاد، آه از نهادش بودن. بدونید این چی دید؟ این شبا می اومد این ساختمون رو می ساخت، این بنده خدا زمین همسایه رو بود، زمین خودش عوضی گرفته و این همه سال تو زمین همسایه این خونه رو ساخت. بعد مولانا خطاب میکنه، میگه در زمین دیگری خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست امناکی تو. تو نیستی که یه بیگانه است، یه مرکب، یه ماشین دادن سوارش بشی تو دنیا را بود. تو نیستی. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست امناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، کام بیرو میگردی کدوم رستوران غذاش از همه خوشمزه تره، کدوم مواد غذایی مثلا کالری زیادتره، پروتئین بیشتری، ویتامین بیشتری داره، همه فکر و ذکرت شده این که بدن هم پیدا کردی ماشالله چاق و چله و سرخ و کو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. بله این مرکبی که سوارشی ماشالله خیلی چاق و چله است، اما جان تو روح تو که سوار این مرکبه نگاه میکنی، نحیف و رنجور داره از پادر میاد از گلستان. گرمیان مشک تن را جا بود، میری میگردی عالی ترین عطرهای دنیا، خود کلون های بسیار عالی گرون قیمت رو میخری به بدن ادنی مالی که خوشبو بشی ها. گرمیان مشک تن را جا بود، وقت مردن گند آن پیدا شود. بذار بمیری وقت سه روز بعد از مرگ میگم این بدن چه بویی میده، چه تعفنی داره که همه ازش میگوید. بذار میگه مشک را بر تن مزن، بر دل به ما جان خودت رو معطر کن. مشک چه ببر؟ نام پاک زوجه. انسانی که خودش رو نمیشناسه چه باسا یک عمر به گمان این که داره به خودش خدمت میکنه، تلاش کنه، رنج بکشه، اما در پایان ببینه در زمین دیگری خانه ساخته و چنین حرمان و حسرتی نصیبش میشه. ازا باید از افتادن در این دام به شدت برحذر و اونجوری غرق مسائل ظاهری دنیای ناپایدار نشد که از خویشتن غافلیم. خب یکی از چیزهایی که سبب غفلت از خویشتن و نپرداختن به خودسازی میشه که بیشتر تو دست دانشجو هم مشاهده میشه، البته دانشجوهای قدیم خیلی بیشتر از دانشجوهای امروز، یعنی اونزایی که من دانشجو بودم این سالهای قبل از انقلاب و حتی سالهای اولیه بعد از انقلاب، این خصوصیت تو دانشجوها بیشتر از دانشجوهای امروز. ولی خب به طور طبیعی نسل جوان دانشجو در این سمت گرایش داره و اون احساس مسئولیت های اجتماعی. گاهی اوقات افراد تر تاثیر احساس مسئولیتی که نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی دارن، چنان خودشون رو وقف مسائل سیاسی و اجتماعی میکنن که دیگه از خودشون غافل میکنن. خب از نظر عقل و وحی هر دو، پرداختن به خویشتن و خودسازی امر بسیار مهم و واجب است و به هیچ وجه مجاز نیست کسی به خاطر خدمت به دیگران، به خاطر ایفای مسئولیت نسبت به دیگران از خودش غافل بشه. خودسازی امر بسیار مهم است. همونطور که درون گراهی های افراطی که سبب میشه فرد نسبت به بیرون خودش بی‌اعتنا بشه، چیز غلطی است از نظر اسلام، برون گراهی های افراطی هم که فرد به خاطر پرداختن به جامعه و دیگران از خودش غافل بشه، چیز غلط و ناپسندیه. مأموریت اصلی ما در زندگی تعالی بخشیدن به خودمونه. حتی اون جایی هم که فعالیت اجتماعی میکنیم، وقتی فعالیت اجتماعی ما ارزشمنده که خالصانه و قربت همه الله باشه. بلا اگه من برم تو صحنه های سیاسی و اجتماعی شروع کنم به فعالیت، شروع کنم به مبارزات سیاسی و در این مبارزه سیاسی هدفم چی باشه؟ هدفم این باشه که طرف رو از میدون خارج کنم و خودم بشم رئیس جمهور، خودم بشم نماینده مجلس، خودم بشم وزیر وکیل. ها؟ خب این چه میدونی از نظر اسلامی ارزش نداره که از نظر الهی ارزشی نداره. اینا مثل دو تا گرگ میمونن که سر یه تومه با هم دعواشون شده، در هم دیگه رو پاره پاره میکنن که کدوم بتونه از اون تومه استفاده کنه. وقتی فعالیت سیاسی اجتماعی ارزشمنده که خالصانه باشه، یعنی طرف کیسه‌ای برای خودش ندخته باشه از اون راه گذرت، حالا فردا من این رقیب رو از میمون در کنم که خودم به مال و منالی یا به نام و شهرتی یا به مقام و جاهی برسم. خب این فعالیت خالصانه باشه یعنی چی؟ یعنی قربت الله باشه، فقط برای خدا باشه، نه برای منافع. قربت الله یعنی چی؟ یعنی فعالیت رو میکنم تا خودم به قرب الهی برسم. پس ببینید فعالیت اجتماعی هم هدف خدا آدم. به بیان دیگه راه تعالی انسان بخشیش از دل جامعه میگذره، البته بخشیش هم از دل جامعه نمیگذره. الان ببینید ماه مبارک رمضان، تو دل سحرها بیدار میشید، تو اون خلوتهای سحرگاهی خودتون عبادت، راز و نیاز، نرد عشق بافتن با اون محمود ازلی، اونا منجر به تعالی و تقرب انسان به خدا میشه، اما از دل جامعه نگذشته، تو خلوتهای انسان. اما بخش قابل اعتنایی از راه تعالی و تکامل انسان و تقرب الله تو دل جامعه هست، یعنی از راه خدمت به خلقه، از راه ایفای مسئولیت های اجتماعی. اما همون بخش یعنی فعالیت اجتماعی هم به این خاطره که در اثر این خدمتی که من به دیگران میکنم خودم به قرب الهی برسم و به کمال تعالی برسم. بنابراین تو اون بخش فعالیت اجتماعی هم باز هدف اصلی کیه؟ خود فرده، خودش. در نتیجه به هیچ وجه مجاز نیست که کسی خودش رو فدای فعالیت اجتماعی کنه. آدم هایی که خودشون رو یک سر وقف فعالیت های اجتماعی میکنن و دیگه فرصتی و فراغتی برای اندیشیدن و پرداختن به خود براشون باقی نمیمونه، از کله سحر از خونش میزنه بیرون تا پاسی از شب رفته مشغول فعالیت های اجتماعی. خب این آدم ها در معرض خطر بزرگی قرار دارن. ببین اگه شما فرض کنید که جیبتون الان یه مقدار پول داره، آدم در واقع حیری هست، دید انسان های نیازمندی رو میبینید، محتاج رو دست میکنید تو جیبتون، شروع میکنید بین اون پول دادن و انفاق کنید. خب اگر یک سر شما از جیبتون هزینه کنید، انفاق کنید، بدون اینکه درآمد جایگزینی بیاد تو جیب شما، چه اتفاقی میاد؟ خب بعد از یه مدت جیب خودتون هم توهی میشه. اگر بخواید بتونید مستمرن این انفاق و احسان رو ادامه بدید، باید چکا کنید؟ باید از یک طرف درآمد مستمر روی داشته باشید، از اون طرف هم به طور مستمر انفاق کنید. آدم هایی که یک طرف از سرمایه های وجودی خودشون برای جامعه و فعالیت های اجتماعی هزینه میکنن، خیلی خطرناکه. ممکنه یه روزی سرمایه های وجودیشون به ته برسه و دوچار یک فروپاشی عظیم شخصی. این تجربه تلخیه که نسل ما این رو تجربه کرد. من خوب یادمه بودن تو دوستان ما تو دوران تحصیل دانشجویی، همون قبل از انقلاب که اوج فعالیت های سیاسی علیه رژیم شاه بود، دانشگاه ها دوستانی داشتیم، این آدم های بسیار متعهد با احساس مسئولیت های شدید اجتماعی، اینا همینجور اصلا به هیچ چی جز همون فعالیت های اجتماعی سیاسیشون فکر. و بالاخره در اثر همون فعالیت هایی هم که داشتن دستگیر شدن و ساواک اونها رو گرفت و زیر شکنجه ها مردان مقاومت کردن، تسلیم نشدن و بالاخره به کنج سیاه‌چال های رژیم شاه افتادن و بعد از سالهای طولانی بالاخره با پیروزی انقلاب در زندان ها باز شد، اونا هم مثل بقیه از زندان ها شد. روزی هم که اومدن بیرون از زندان، باز اصلا به فکر خودشون نبودن، خودشون رو وقت به خدمت به جامعه و انقلاب و کشور کردن، جنگ شروع شد، فکر کردن خونه و زندگی همه رو رفتن سار خواهد کرد. واقعا شخصیت های اسطوره‌ای به نظر بود. فهم که بالاخره 8 سال جنگ طی شد و قطعنامه پذیرفته شد و رزمنده ها از شبه برگشت به شهر باشد. یکی دو سال از بازگشت اینا از جبهه برنگشت که بعضی از اینا دچار یک فروپاشی عظیم شخصیتی شدن. شاید باور نکنید امروز اگه من دست شما رو بگیرم ببرم پلوی اونها، آدم هایی رو میبینید که تو زندگیشون هیچی جز پول معنا نداره، هیچی جز منافع مادیشون دیگه براشون نداره. چه اتفاقی افتاد؟ این آدم با اون 20 و چند سال سابقه فعالیت های متعهدانه سیاسی و اجتماعی چی شد یه بار اینجوری شد؟ بدونه چی شد؟ موجودیش به ته رسید. این هزینه کرد از سرمایه هاش بدون اینکه به خودش بپردازه و سرمایه ای کسب کنه از جهت معنوی در درون خودش. بذار یک بار فرو باشه. کم نیستن آدم هایی که دوچار این مصیبت شدن بعد از جهت. مثال دیگه بزنم. ببینید شما یه دونه اتومبیل رو بدون اینکه موتورش روشن باشه لامپاش روشن کنید، چراغاش روشن تو تاریکی شب، خب چراغا روشن میشه نور میده، اما یه چند ساعتی که این چراغا روشن بود یه باتری تخلیه میشه و بالاخره نور این چراغا کم میشه و خاموش میشه. ما اتومبیل تو تاریکی بود. اگر بخواید این اتومبیل مستمرن روشن باشه و محیط اطرافش هم روشن کنه، باید استارت رو بزنی، موتور ماشین به کار بیفته، از این طرف موتور دینامو به کار بندازه و دینام باتری رو شارژ کنه مستمر، از اون طرف هم به طور مستمر این باتری چراغ رو روشن میده. کسی که یک سره به دیگران میپردازه و در جهت کسب سرمایه درونی برای خودش نیست، در جهت خودسازی های خودش قدم بر نمیداره، این در معرض تخلیه شدن باتری های وجودشه. به دنبال او در تاریکی که میبکنن مستاق بارد اینا رو نگاه کنید. ببینید کسانی که وجودشون مثل نور افکن عظیمی در تاریخ بشر درخشیده و در دوران ظلمت و جاهلیت نور بیداری و آگاهی رو جامعه بشری پخش کردن، انبیا و اولیاء الهی. خود قرآن رجوع به پیغمبر اکرم میگه نا ارسلنا شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنه و سراج منیرا. پیغمبر یک سراج منیر بود، یک چراغ پر نور بود که تو فضای ظلمانی دوران جاهلیت نور میبراد. و اگه پیغمبر اکرم از اول صبح میومد تو اون محیط تاریک ظلمانی نور افشانی میکرد تا پاسی از شب رفته، این انرژی این نورافشانی رو میدونید کی میگیره؟ از سر شب تا به صبح در خلوت مناجات و عبادت و راز و ریاض با خدا. از شب تا صبح این انرژی ها رو از عالم بالا دریافت میکن، اون وقت از صبح تا به شب میتونست تو جامعه نورافشان. حتی بعضی از موقع اصلا ارتباطات اجتماعیش رو پیغمبر قطع میکن. تو روایات داریم پیغمبر اکرم 10 روز آخر ماه مبارک رمضان رو هر سال معتکف می شدن تو مسجد و نبی، تو خلوت عبادت و تفکر می شد. یا بعضی از اوقات اصلا شهر رو ترک می کردن می رفتن تو غار حرا، تو اون خلوت عبادت و نیایش و تفکر باید می شد. اینجوری انرژی ها رو از عالم بالا می گرفتن که بعد می تونستن اون رفشان می کنن. به هر صورت کسایی که یک سره فقط هزینه می کنن از سرمایه های وجودیشون در معرض خطر بزرگی قرار دارند. مضافاً بر این، ببینید فعالیت های اجتماعی وقتی ثمر بخش و اثر بخشن که اون فردی که داره این کار رو میکنه با فساد میخواد مبارزه کنه، با ظلم میخواد مبارزه کنه، با دیکتاتوری میخواد مبارزه کنه، با اختناق میخواد مبارزه کنه، با هر فرقه فسادی میخواد مبارزه کنه و هر نوع اصلاحاتی میخواد در جامعه ایجاد کنه، وقتی اثر بخش این فعالیت ها که خود اون شخص ساخته شده باشه، خود اون فرد ساده باشه، کسی که خودش رو نساخته نمیتونه جامعه رو بسازه. گاهی خود آدم میبینه تو عرصه های سیاسی بعضی از این آدم هایی که شعارهای تند اصلاح طلبانه و نمیدونم همساله حرف رو میدن آزادی خواهی یا همساله اینا، حالا تک و توک بعضی از اینا رو مثلا من به صورت فردی میشناسم، زندگی خصوصی شخصی شما میشناسم. خب بعضی از اینا رو نگاه میکنم، همین آدمی که پشت تریبونا اونجوری سخنرانی های داغ آتشین میکنه در دفاع از آزادی و تو روزنامه ها و مجلات مقاله های تند آتشینی مینویسه در زمینه آزادی بیان، همین آدم وارد خونش که میشه میبینی یک دیکتاتوری مطلق حاکم، اجازه نفس کشیدن بزن و بچهش نمیده. عزیز من، تو اگه خیلی راسوسی طرفدار آزادی بیان و نمیدونم یه حرف هستی، اقلا تو خونه این کار میکرد. تو که خودت صالح نیستی چجوری میخوایی نیست؟ گفت کل اگر طبیب بودی سر خود دوامی. کسانی میتونن تأثیرات عمیق و مندگار در اصلاح تو جامعه بذارن که خودشون رو قبلا ساخته باشن. نمونه بارزش ببینید، مندگارترین و عمیق‌ترین آثار رو در جوامع بشری در طول تاریخ کیا گذاشت؟ انبیای الهی. صاحبان مکاتب بشری مکتبشون که 5 سال 10 سال 20 سال فوقش 50 سال رایج بوده بین بشر، بعدم بایگانی شده فراموش. اما انبیای الهی تأثیرات بسیار دراز مانده داشتن. ببینید هنوز پیروان حضرت موسی تو این دنیا دارن زندگی میکنن و تحت تأثیر تعالیم حضرت موسی، پیروان حضرت عیسی هنوز وجود دارن. اکثریت مردم دنیا پیروان انبیای الهی، بعد از 1400 سال هنوز دین اسلام تأثیر عمیق خودش رو تو زندگی مسلمان های دنیا داره. خب این تأثیر ماندگار و عمیق مال چیه؟ از کجا نتیجه شد؟ علتش این بود که خود انبیای الهی انسان‌های خود ساخته و بزرگی بودن. اونها قبل از اینکه بخوام جامعه رو بسازن خودشون رو ساخته، لذا حرفشون مؤثر واقع شد، تحول برشان. حالا ببینید، ما زمان مثلا پیغمبران نبودیم، زمان ظهور ائمه هم نبودیم، اما من یه حادثه خیلی نزدیک نشون میدم که همین نکته رو درک کنم که یه انسان مخذب و وارسته و صاحب نفس چجوری نفسش زنده میکنه به جامعه و متحول میکنه. همین انقلاب ایران. حالا از نظر تاریخ تولد شما در زمان انقلاب متولد نشده بودید، اما دیگه حادثه خیلی نزدیکه به ماست. پدر مادرای شما بودن، گزارش های زیاده تصویری امثال اینها و مکتوب از حادثه انقلاب هست، دیدید فیلماش بودید. خب میدونید رژیم تا بون دندان مسلح شما، رژیمی که مورد حمایت همه جانبه تمام قدرت‌های بزرگ جهانی بود، شرق و غرب هر دو او رو حمایت می‌کرد تو مجامع بین‌المللی. رژیمی که امریکا او رو به پیشرفته‌ترین سلاح‌های دنیا مجهز کرده بود، سلاح‌هایی به ارتش ایران داده بود که به ارتش اسرائیل هم حتی اون سلاح‌ها رو نداده بود، یعنی هواپیماهای F-14 منحصر بود به ارتش امریکا و ارتش ایران، حتی ارتش اسرائیل هم نداشت. پیچیده ترین دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی رو برایش ساخته بود با تجربیاتی که از CIA و اینترنشنال سرویس و موساد و کاگبه و از همه جاها جمع کرده بود. یه رژیم با این همه اقتدار، چی شد این رژیم از پادر بود و شاه مجبور شد ایران رو ترک کنه؟ علتش چی بود؟ مقاومت مردم. مردم با جمعیت های میلیونی ریختن تو خیابونا، سینه خودشون رو جلوی رگبار گروده های گارد جاویدان و نمیدونم گارد شاهنشاهی و امثال اینا سپر کردن و اینقدر ایستادگی کردن تا بالاخره شاه رو بیرون کرد. خب این مردم کیا بودن که ریختن تو خیابون؟ دیدید دیگه تو تلویزیون فیلم های جز تظاهرات قبل از انقلاب میشون، این مردم که ریختن تو خیابون اینا کیا؟ آیا اینا مثلا آدم های خیلی انقلابیه نمیدن با تجربیات سالهای طولانی مبارزات سیاسی امثال اینا بودن؟ به هیچ بود. اینا آدم های محذب خودساخته اهل سیر و سلوک عرفانی بودن؟ به هیچ بود. اینا آدم های نماز شبخون اهل تهجد و اهل عبادات شبانه و اینا بودن؟ به هیچ وجه. اکثریت اینا هم مردم عادی جامعه بودن که به شدت متأثر از فرهنگ رژیم شاه. بسیاری از اینا الگوهای اصلی زندگیشون نمیدونم گوگوش بود و مهستی بود و مهوش بود و دلکش بود و نمیدونم ویژن بود و ایرج بود و عارف بود و امثال این حرفا. فکر نکنید یا همشون آدمای انقلابی نمیدونم همچنان بود. خب چجوری پس اینا ریختن اینجوری سینه هاشون رو سپر کردن جلوی گلوله ها و میدون رو خالی نکردن تا شاه رو بیرون کردن؟ امام چیکار کرد با این مرد؟ بسیاری از مردم حتی یه بار قیافه امام هم ندیده بود. امام رو فقط از راه اعلامیه‌هایی که امام از خارج کشور می‌دادن یا از راه نوارهایی که از صحبت‌های امام می‌اومد داخل کشور مردم کرد شناخت. خب امام چی کار کرد با این مردم اینا رو متحول کرد؟ میدونید امام حرفای عجیب غریبی هم نمیزد. خب الان هم اعلامیه‌های قبل از انقلاب امام هست، هم فیلمای و نوارهای صحبت‌های امام هست قبل از انقلاب. ده حرفای عجیب غریبی هم نمیزد، خیلی حرفای عادی معمولی میزد. یک سخنران خیلی نمیدونم حرفه‌ای که با صحبتاش به هیجان بیاره مردم رو هم نبود، عادی با مردم هست. یه سیاست مدار کارکشی که سالها فعالیت‌های حزبی کرده باشه نبود، یه روحانی و دلمقون، یه آدم تحصیل کرده تو رشته های علوم سیاسی تو دانشگاه سوربن و هاروارد و امثال حرفام نبود. چی کار کرد امام؟ چجوری این مردم اینجوری متحول کرد؟ رمز این تأثیر و نفوذ نفس امام اینه که امام سالها پیش از اون چه که وارد عرصه فعالیت سیاسی بشه رو خودش کار کرده، یک عارف سالک بود، یک نفس مهذب داشت، نیزار نفسش مؤثر بود زندگی میکرد. ولی تو دیدی چی کار کرد دیگه؟ معجزه قرن رو آفرید. اینه که عرض میکنم اگر حتی در صدد ایفای مسئولیت های اجتماعی و ایجاد تحول و اصلاحات تو جامعه هم هستیم، وقتی میتونه شخص چنین اصلاحاتی رو ایجاد کنه که خودش قبلا خودش رو ساخته باشه. کسی که خودش رو نساخته نمیتونه دیگران رو بسازه، جامعه رو بسازه و فساد رو تا از خودش ریشه کن نکنه نمیتونه از جامعه ریشه کن کنه. مضافاً بر این که آدم هایی که مهذب و خود ساخته نیست، اینا تا روزی که به قدرت نرسیدن دارن مبارزه میکنن، آدم هایی بسیار خوب. اما همین که به قدرت رسیده و شد نمیدونم وزیر و وکیل و نمیدونم مقام عالی و فلان همسالی حرفا، این آدم ها عوض میشن، فاسد میشن. خدا رحمت کنه امام. به همون سالای اول انقلاب زیاد به در و دیوارا نوشته میشد این جمله امام. امام فرمودن که تا تزکیه نشدید قدرت برای شما خطرناک، چون فاسد میکنه قدرت آدم رو. قرآن فرمود ان الانسان لیتقا الرعاق و استغنا. انسان وقتی خودش رو مستغنی و بی‌نیاز و مقتدر می‌بینه طاغوت میشه، طغیان میکنه. لذا این آدمی که داره مبارزه میکنه اگر بخواییم فردا که به قدرت رسید خودش نشه یه مشکلی برای جامعه، یه طاغوت جدیدی تو جامعه نشه، این لازمش اینه که خودش رو ساخته باشه. حالا اگه حال دیگه حالا با این توضیحات گرد کرده ضرورت پرداختن به خودسازی فکر میکنم روشن شد. نه فرو رفتن تو جنبه های ظاهری دنیا، نه غرق شدن تو جنبه های مسائل اجتماعی به طور انحصاری، هیچ کدوم از اینها شایست نیست و واقعا باید به خیشتن برد، باید به خودسازی برد. خب نکته دومی که میخوام عرض کنم این است که فرصت برای خودسازی بسیار تنگ و اندک و کوتاه و راه تعالی و تکامل برای بشر بسیار طولانی است. وقت تنگ و راه طولانی است. یعنی اگر ما همین عمر طبیعی بکنیم، فرض کنید 60 70 سال عمر بکنیم، 20 سالش که گذشت برای شما مونده مثلا 40 سال دیگه، 50 سال دیگه، درسته؟ خب این سرس فرصت بسیار اندک و کوتاه. این 20 سالی که گذشت برگردید یه نگاهش بندازید، میگید مثل که این دیروز بود و اول مهرستان بردن من تو کودک نوشتن، الان چشم به هم زدن در کنار دانشگاه بیست. ببین که یک چشم به هم زدن بیست، خب دوباره دیگه هم چشم دوباره هم بدن شد چست همون شد. خیلی مضافم بر این که این چه دروغی ما به خودمون میگیم؟ کی به ما تضمین داده 60-70 سال زندگی؟ آیا عمر فیکسی برای انسان ها مقدر شده؟ برای همه یکسان؟ بیش بشه جوری میخواست به همین بهش زهرهای تهران بریم سنگای قبل میگفتیم. بله آدمی هم از 110 سالش بودم از دنیا را، آدمی از 80 سال، آدمی از 50 سال، آدمی 30 سال، جوان 22 ساله، نوجوان 15-16 ساله، کودک 5-6 ساله، حتی بچه شیرخوار 6 ماهه و حتی بچه سفت شده. زمان ثابتی وجود نداره. چی به من و شما تضمین داده 60 70 سال زنده باشیم؟ چه حالا میگیم فعلا مثلا من 20 سالم هنوز 40 50 سال دیگه بخت دارم. ضمن اینکه اون 40 50 سالم برای اون راه طولانی تکامل بسیار کمه ها. فلذا هیچ فرصتی واقعا برای تلف کردن و هدر دادن وجود نداره. حتی اگر قرار اون عمر رو بکنه. ضمن اینکه واقعا تضمینی وجود نداره. فعلا نزدیک 30 سال من دارم درس میخونم. هیچ ترمی نیست که من توی این کوریدورهای دانشکده ها نیام عبور کنم و رو تابلوهای این کوریدورها لااقل دو سه تا آگهی فوت دانشجو هم نیام. اون دانشجو هم همسن سال شمای دانشجو. از کجا که آگهی بعدی مال من نباشه عکس من روشن باشه؟ پس به خودم دروغ نگم. فرصت خیلی تنگه برای خودم. به قول حافظ گفت فرصت غنیمت هست رفیقان، در این چمن فردا چو برگ گل همه برباد. فرصت رو باید غنیمت بدونید، امروز رو به فردا نیفکن، چون اصلا معلوم نیست فردایی وجود داشته باشه. از اون طرف هم حتی اگر فردایی وجود داشته باشه، جریان زمان به ضرر انسان عمل میکنه تو بادی خودساز. چرا؟ چون اولا جوان در سن جوانی یه شخصیت منعطف داره، مثل یه موم نرم میمونه. الان شما ها اینجوری بذار که تغییری هم توی شخصیت باید داد، به راحتی مون رو با یه فشار کوچک میشه به اون شکل مطلوب درش آورد. اما با گذشت زمان هر روزی که میگذره این موم نرم هی سفت‌تر میشه، سفت‌تر میشه. و وقتی به سن من رسیدی اون موم نرم تبدیل شده به یک کوه، به یک صخره سخت که دیگه حالا کوچکترین تغییرش مستلزم اینه که تیشه برداری ذره ذره بذاری. خیلی کار سخت. داستان فرهاد و شیرین رو که شنیدید دیگه، خودیدی شیرین گفت شرط این که به وصال من برسی چیه؟ کوه بیستون رو بکن. درسته؟ شیرین کیه؟ شیرین همون هدف شیرین زندگیه، لقاء خدا، رسیدن به کمالات انسان. این هدف شیرین رسیدن بهش مستلزم چیه؟ فرهاد تیشه رو برداره بیستون رو بکنه. بیستون همون در واقع روحه، سخت شده یه انسان، درون روان شکل گرفته و تثبیت شده یه انسان بعد از طی یک عمر. لذا جریان زمان به این لحاظ به ضرر ما داره عمل میکنه. هر روزی که میگذره کار سخت‌تر از دیروز. از لحاظ دیگه هم به ضرر ما عمل میکنه. چرا؟ چون جوان وجودش سرشار از انرژی و نیروه، اما این انرژی و نیرو موندگار نیست. هر چی زمان میگذره این افول میکنه. همین دیشب بود دو تا از دوستای دانشجو افطار خونه ما مهمون بودن، به اونا گفتم خیلی قدر جوونیتون رو دیدم. من الان میفهمم یعنی چی حسرت شما رو. من وقتی تو سن سال شما بودم یه کارهای عجیبداری میکردم، الان دیگه اصلا بهش فکر نمیکنم. رفت اون انرژی ها. لذا به دو لحاظ به ضرر آدم عمل میکنه، هم کار سخت تر میشه با فیکس شدن و تثبیت شدن شخصیت انسان و از دست دادن این اتفاق پذیریش، و هم انرژی ها کم میشه برای این تغییر دادن. و خب مولانا بازی مثال قشنگ میزه، میگه تو که میگویی که فردا، ها میگه بابا حالا پیر نمیشه، حالا جوونی، بذار خدا خوش بگذرونیم، لذت ببریم از جوونیمون. همه حرفای شما هم درست، انشالله پا به سن گذاشتیم خودسازی میکنیم فلانی حرف، درسته؟ میگه تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، هر یه روزی که از عمرت می گذره، اون درخت بعد جوان تر میشه. یعنی اون صفت بعد با خصوصیت منفی که درته قوی تر میشه. وین کننده پیر و مستر میشه. خارون در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و درخواستن. خارون هر روز و هر دم سبزتر، خارکن هر روز زار و خوشکتر. او جوانتر می شود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود. لذا حتی اگر آیندهی برای عمر ما وجود داشته باشه و سالهای طولانی هم در پیش داشته باشیم، جریان زمان به ضرر ما هم و هر روز کار دشوارتر از روز قبل میشه. اینه که نباید خسارت بدی. زودتر باید دست بزنی. نکته دیگه اینه، ببینید حالا که میخواییم وارد وادی خودسازی بشیم، برخی میرن سراغ علم آموختن، اطلاعات نظری در زمینه کمالات انسانی به دست آورد، علم و حکمت میآموزن. ببینید علم و حکمت به انسان دانایی میدهد، در حالی که ما نیازمند به دارایی هستیم، ما نیازمند به کسب سرمایه های وجودی هستیم. عالم و حکیم دانا هستند، ما میخواییم دارای کمالات بشیم. خیلی ممکنه یه آدمی ذهن خودشو پر کنه از اطلاعات رجوع به عرفان نظری، فلسفه، نمیدونم علوم مختلف، انبار عظیمی از اطلاعات تو ذهنش جمع بشه، اما وجودش بهره‌ای نبرده باشه، دارای کمالات نباشه، فقط دانای به کمالات باشه، این به جایی نرسه. همون مثالی که قرآن زد تو سوره جمعه، همون مثل الذین هم من التوراد ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل یه چهار پایی که کتاب بارش کردن. یه اولاغ بیارید شما فصوص الحکم و فتوحات محی الدین عربی رو با نمیدونم اسفار ملا سرا و شفای ابن سینا و فصوص فارابی و امثال اینا رو همه رو بار این اولاغه بکنید، این اولاغ چقدر بهره میبرد؟ باید دارای کمالات شد و این مستلزم سلوک عمل گام برداشتن تو مسیر خودسازی، نه فقط به بحث‌های ذهنی راجع به خودسازی پرداخت. در واقع دانستنی ارزشمنده که مقدمه داشتن و واجدیت باشه، علم و عملی ارزشمنده که انسان رو به معلوم و به معبود برسونه. بنابراین برای رسیدن به کمال و به سعادت انسانی و به هدف اصلی حیات انسانی، راهی جز سلوک عملی در مسیر خودسازی، سلوک عارفانه وجود نداره. انبیاء الهی هم جز همین چیزی رو طلب نکردن. انبیاء نیومدن فیلسوف تربیت کنن، متکلم تربیت کنن، نمیدونن. انبیاء اومدن انسان بسازن، اومدن دست آدم ها رو بگیرن، آدم ازا هدف انبیا هم همینه، همین سازندگی های انسان است. خب حالا در بهره‌گیری از مکتب انبیا برای خودسازی دو گروه به اشتباه رفت. یک گروه آدم های مقدس معاب خشت مقدس، آدم هایی که خیلی زیاد نماز بخونن، روزه میگیرن، ذکر میگن، مشغول دائما مشغول کارهای مستحب، اما تو این عبادتشون، تو این ذکرشون، تو این اعمال استحبابیشون فهم و ادراک نیست، معرفت و علم نیست، عمل بیروحی رو تکرار. خب این عمل بیروح سازندگی نداره، رشد آفرین نیست. در یه حدیثی که منسوب به امیرالمومنین علیه السلام، حضرت خیلی بی‌پرده این مسئله رو باز کرد. حضرت فرمان المتعبد به غیر علم، کسی که اهل تعبد زیاد عبادت انجام اما تو عبادتش فهم نیست، معرفت نیست، روح نداره عملش، یه عمل خشکه، یه پیکره بیروح. المتعبد به غیر علم که حمار داخونه، مثل اولاغی میمونه که به سنگ آسیاب بسته. خیلی تعارف از ظرفیه هست. قدیما آسیابایی بود به سنگ دایره مانند بزرگ رو زمین فیکس شده بود، مرکز این دایره سوراخ کرده بودن، یه چوبی کار بایش بودن، بعد یه سنگ دایره مانند مشابه این که مرکزش سوراخ کرده بودن بود، روی این قرار داده بودن، در یه سنگ رو میتونست حول اون محور روی سنگ زیری بچرخه، یه چوبی هم به این سنگ روی نصب کرده بودن، این چوب رو میبستن به یه چهارپایی، به یه اسبی، الاغی، گاوی، چیزی، او رو که به راه میداختن این سنگ روی روی سنگ زیری میچرخید و دانه هایی که بینش میگرفتن آرد میشد. بعدم حالا این حیوانی که میبستنش به این سنگ آسیا، این اگه چشمش باز بود و میدید داره دور خودش میچرخه، پیشرفتی نداره، یه حوصله سر میره بای میسه. برای اینکه این راوره چکام کردن، اول صبح قبل از اینکه این راش بندازن یه چشم بند میبستن به چشم این حیوان، بعد راش میدن، این حیوان راه میفتن، حالا تا شب فکر میکرد فرسنگ ها راه رفته. آخر شب که میخواستن کار تعطیل کنن این چشمند این حیوان رو بر میداشتن نگاه میکرد ای داده میدادم سر جای اول خودش ای درجا زد. پس تعمیر فرمود المتعبد به غیر علم، کسی که خیلی عبادت انجام میده اهل عبادت اما تو عبادتش فهم نیست، معرفت نیست، روح نیست، که حمار طاحونه مثل اولانی که به سنگ آسیاب بستنش یدور و بلا یبرح من مکانه، هی دور خودش میشرفه اما یک قدم از اونجایی که هست بیشرف نمی کنه. این یه گروه که در استفاده از مکتب انبیاء به خطا. گروه دوم کسانی هم که همه بهرشون رو از مکتب انبیا یادگیری الفاظ و اصطلاحات و اظهار فضل کردن و بحث و قیل و قال علمی کردن و تدریس کردن و مقاله نوشتن و سخنرانی کردن و امثال اینا قرار بود، یک عمر مشغول الفاظ و اصطلاحات بود، یک قدم عملی تو مسیر خودسازی بود، اینا هم اشتباه کردن در بهره گیری از مکتب انبیا. باید دست به یک سلوک عملی زد توأم با معرفت تو مسیر خود سازه. و اگر از عرفان سخن میگیم عرفان عملی مقصود اینه. عرفان ناب عین دینه، حقیقت دینه، تمامیت دینه و معیار اصالت عرفان، معیار ناب بودن عرفان هم انطباقش با دینه. یعنی اگر عرفانی با قرآن و احادیث معصومین منطبق بود حرفاش و عرفاش در واقع نماد و نمودی از شخصیت پیغمبر و ائمه علیهم السلام بودن، اون عرفان عرفان است. معیار اصالت عرفان انطباق با قرآن و احادیث، انطباق در پرورده های اونها با الگوهای معصوم. هرچی به این معیارها نزدیکتر باشه اون عرفان اصلی زده و هرچه فاصله داشته باشه اون عرفان انحرافی و بدعتیه. الان امروز تو دنیای امروز خیلی ها مدعی عرفان، اما عرفان اصیل و عرفان ناب حسابش جداست از عرفانهای بدعی و انحرافی.